بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. موضوع بحث کنونیمان این است که نمونه هایی از پرسش ها یا چالش هایی که بر اساس آراء علمی جدید در ارتباط با الهیات و دین و عقاید دینی مطرح شد و این پرسش ها و یا چالش ها وجه منطقی داشت، یعنی اینطور نبود که یک برداشتی فلسفی، تفسیر فلسفی منشأ سؤال یا منشأ چالش بوده باشد، بلکه خود نظریه علمی چنین اقتضایی را داشته است، سؤال ایجاد کرده در مورد یک باور و یک اعتقاد دینی که اون وقت دانشمندان یا متکلمان در مقام حل آن مشکل برآمده‌اند یا رفع آن چالشی که مطرح شده. بناست که نمونه های از اینها را عرض بکنیم، چون 5-6 مورد را گفتیم که به نام تعارض علم و دین مطرح شده که اینا واقعا تعارض علم با دین نیست، برداشت های فلسفی که زمینه شده است یا به عقاید دینی یا به نظریات علمی، تعارض از اونجا ناشی شده، اونها رو گفتیم. یکی از این موارد این بوده است که قبلا هم بیان شد که علم جدید مخصوصا توسط نیوتن، فیزیک کلاسیک، فیزیک نیوتن، جهان طبیعت را به سان یک دستگاه ماشین منظم تصویر می کرد که به صورت دقیق و قطعی و جبری کار خودش را انجام می دهد، دقیقا مثل یک دستگاه ماشین یا مثل یک ساعت که وقتی که ساخته می شود بر اساس اون قواعدی که درش تعبیه شده، طرحی که بر آن منطبق گردیده، خود به خود خود بسنده است، به مسیر خودش ادامه می دهد و کار می کنه. یک چنین تصویری از جهان طبیعت، علم جدید بر اساس فیزیک جدید یعنی فیزیک کلاسیک مطرح کرد. خب این از یک جنبه مثبت بود در مقابل باور دینی، یک پیامد مثبتی داشت، به نفع عقاید دینی بود، اما یک پیامد سلبی و منفی هم داشت که به ضرر بود. پیامد ایجابیش این بود که نیاز عالم را به آفریدگار تقویت میکرد، تأیید میکرد، یعنی این اعتقاد دینی که جهان مخلوق است، مصنوع است، سازنده دارد، قطعا سازندش هم باید دارای علم و اراده و اختیار باشد، این را اثبات میکرد، تأیید میکرد، چون هیچ ماشینی، هیچ ساعتی بدون سازنده دارای شعور و اراده نبوده و نیست. پس از این جهت این نظریه علمی مؤید بود، نه مزاحم، نه معارض. اما از جنبه دیگر معارض و مزاحم بود و آن اینکه دستگاه ماشین وقتی که ساخته می شود خود به کار خودش ادامه می دهد و دیگر برای کارکردش به اون سازنده نیازی نداره. لازم نیست که سازنده ماشین همراه با ماشین باشد، آن به آن در کار آن دخالت کند. یک بار فعل سازنده تأثیرگذار بوده و دیگه از آن به بعد نیازی به او نیست، مگر اینکه احیانا اختلالی در این ماشین به وجود بیاد، تعمیری نیاز داشته باشد که خب بله مقطعی موردی بعد پس از مدتی که کار میکنه یک دخالت هایی نیاز هست، حالا اون خود سازنده یا یک مکانیک دیگری در اشتخالت ما تعمیر بکنه، اون اختلال را برداره، همین مقدار و الا بیش از این دیگه نیازی به سازنده و فاعل بیرونی عامل بیرونی ندارد. خب این با اعتقاد دینی به این که جهان آن به آن و همواره حدوثاً و بقاءً به خداوند وابسته است، به اراده الهی، مشیت الهی، اولا بقاء وجود عالم به اراده الهی است، ثانیا کارکرد اجزای این عالم، پدیده های این عالم و حوادثی که در اون رخ میدهد هم مستند به اراده و مشیت الهی است. دو تا نقش خداوند عالم در علاوه بر ایجاد ایفا میکنه، یکی این که استمرار میدهد به این وجود، بقا میگیم در بقا، دوم این که اداره میکنه، تدبیر میکنه، یعنی حوادث و رخدادها مستند به مشیت و اراده الهی است. پس هم در بقا جهان به مشیت حق تبارک و تعالی وابسته است و هم در کارکردش، در ادارهش، در حوادث جزئیش. این یک باور دینی است. مسیحی ها هم این را معتقد بودند که در ادیان توحیدی، اسلام، مسیحیت، سایر ادیانی که توحیدیان و الهیان همه اینجور معتقدند. خب اینجا سوال ایجاد کرد چی کار باید بکنیم؟ این آقای یان باربور تعبیر مناسبی داره، چون میگوید که صفحه 49 این بحث رو ایشون در صفحه 49 به بعد داره، میگوید تأثیر اندیشه علمی بر اندیشه دینی در هیچ زمینه دیگری به اندازه تعدیل آراء مربوط به نقش خداوند در رابطه با طبیعت نبود. این خیلی تأثیر گذاشت. تأثیر اندیشه علمی بر اندیشه دینی در هیچ زمینه دیگری مثل این نبود که حالا تعبیرشون این از به اندازه تعدیل آراء مربوط به نقش خداوند در رابطه با طبیعت. خداوند صرفاً سازنده جهان بود بر این اساس. وقتی که عالم طبیعت یک ماشین دقیق و منظمی است، خدای متعال رو تعبیر می‌کردن به یک مهندس فلکی، یا چون به یک ساعتی ظاهراً آقای رابرت بویل وقتی می‌خواست از درباره خدا صحبت کند می‌گفت از خدای متعال یک ساعت ساز است، یک ساعتی بوده است در شهر استراسبورگ فرانسه و ساعت لابد بزرگی بوده، یه تشبیه به اون می‌کرد، می‌گفت عالم مثل اون ساعت است، خدا هم سازنده این ساعت است، ساعت ساز لاهوتی. فکر نمی کردن که خب وقتی می گوین عالم ساعت است و ماشین است و خدا مهندس فلکی است یا خدای متعال ساعت ساز لاهوتی است، وقت بقیه رو چی کار کنیم؟ این برای اینکه این وابستگی دارد در حدوث خوب این تصویر. خب اینا متدین هم بودن دیگه، نمیخواستن که آرای علمیشان با عقاید دینیشان ناسازگار باشه، دیندار بودن اینا، آدمای برای مسیحی بودن، اما خب آدمای با اعتقادی بودن، به اعتقادات دینیشون بها میدادن، آدمای لاابالی نبودن بگن حالا ما چیکار داریم به اینا. هرچند که کوشش های گوناگونی میورزیدند که محل و محملی برای فعالیت مستمر خداوند در یک نظام طبیعی ماشینوار پیدا کنند. حالا اینا میگیم چه میگفتن از میکنیم از سوال این شد. اینجا ملاحظه میکنید هیچ زمینه ای نمیخواد، این سوال یا این اعتراض یا این ناسازگاری نیازمند زمینه کردن هیچ قاعده فلسفی غیر فلسفی نیست، طبع خود نظریه است. اگر نظریه علمی میگوید جهان طبیعت مانند یک ماشینی است، نظریه مکانیزم یا ماشینیزم درباره طبیعت، خب بلافاصله این سوال به وجود میاد دیگه، نیاز ندارد که یک چیزی برداشتی از این بکنیم اونگاه سوال ایجاد بشود، طبع خود این نظریه علمی سوال ایجاد میکنه. پس نقش خداوند متعال در اداره جهان چیست؟ در بقای جهان چیست؟ حالا اینا کوشش میکردن که به این سوال پاسخ بدن، یه راهی پیدا بکنن. حالا عرض میکنم خب مجموعه این پاسخهایی که آیان برای این پرسش یا حل این مشکل ارائه کردن 3-4 تاست. من به خدمتتون عرض میکنم ببینید که نقش اینها و درستی نادرستی اینها چقدر. یک جوابی را جناب آقای دکارت، فیلسوف معروف فرانسوی که در همون دوران زندگی میکرد، ایشان داده بر اساس، خب دکارت میدونید یک فیلسوف و ریاضیدان بوده، البته عالم طبیعی هم بوده، ولیکن در علم طبیعی ریاضیات او و جنبه ریاضی ایشون شاخص بوده، برخلاف مثلا امثال نیوتن و گالیله و اینها که سبقه تجربیشون غالب بوده. دکارت نه، ریاضیدان بود دیگه. معروف هم هست که ایشون میگفت همه علم ها الگوشون را باید از ریاضیات بگیرند، چون ادق العلوم است، قضایای ریاضی یقینی تر، روشن تر، دقیق تر. هر علم دیگری اگر بخواد جایگاه استواری پیدا بکنه باید به الگوی ریاضیات عمل بکنه، میگن اصالت ریاضیات. مفصل این داستان، این مطلب را در کتاب تفکر، هم شاید که فلسفی، نقد تفکر فلسفی غرب، کتابی است به نام نقد تفکر فلسفی غرب، نویسندهش آقای اتین ژیلسون، مترجمش هم آقای دکتر احمدی. اونجا یک باب مفصلی دارد راجع به اصالت ریاضیات دکارت که حالا فعلا بحثش نداریم، چون بحث های نوعاً معرفت شناسیه، در مباحث معرفت شناسی مطرحه. اینم که گفت می اندیشم پس هستم، که کلید معرفت آقای دکارت هست، به خاطر همینه. گفت این خیلی بدیهیه، همه چیز قابل شکه، اما این که من می اندیشم دیگه شک نمی کنم، مثل ریاضیاته، قضایای ریاضی که در ذهن ماست بدیهیه، اینم بدیهیه. حالا تفصیل بحث بمانه، اون کتاب رو عرض کردم، علاقه من بودید رجوع بفرمایید، کتاب خوبیه، از کل اون کتاب کتاب خوبیه، نقد تفکر فلسفی غرب، هم کانت هم دکارت، قبل از اونها بعد از اونها، بحثای خیلی خوبی داره، نویسندش هم یه فیلسوف خود غربی است. حالا آقای دکارت چی میگفت؟ چی؟ دکارت برای حل این مشکل میگفت که درست است که جهان طبیعت ماشینوار و دقیق کار میکنه و در این کار کردش احتیاجی ندارد به دخالت خداوند، خود بسنده است، اما بقایش نیازمند به خداست. اگر نازی کند آنی فرو ریزن قالب ها. طرفت العین اگر خداوند متعال فیض نرساند، چراغ طبیعت مثلا مثلا بنزین باید بدهد به این ماشین دیگه، درسته ماشین کار میکنه اما بنزین میخواد، باید بماند. این آن به آن هی باید فیض بدهد، فیض بدهد که نگهش داره این عالم را، این عالم را خدا باید نگهبانی کنه تا خودش کار کنه. اینجوری زمان از نظر دکارت کم منفصل نه کم متصل. زمان کم منفصل است. کم منفصل یعنی عدد، ما به عدد میگیم کم منفصل. در فلسفه ما زمان را کم متصل غیر قار و ذات میدانند، خط و سطح و حجم را کم متصل قار و ذات میدانند، میگن بالاخره پیوسته است اجزایش. اما اجزای پیوسته ثابت، اون اجزای خط و اجزای مثلا جسم حجم و ناست صد و اینا، اما اجزای پیوسته سیال، این متجدد سیاله، این میشه چی؟ میشه زمان. آقای دکارت میگوید نه، زمان کم منفصله. خب کم منفصل باشه مثل اعداد دیگه، 1 2 3 4 5، هی باید کنار هم قرار بگیرن تا سلسله ی عدد درست بشه. یعنی این استمرار اعداد به اینه که این عدد اون عدد اون عدد اون عدد هی میان کنار هم چیده میشن، بعد یک سلسله یک خط ممتدی درست میکنه. پس باید لحظه به لحظه هی ایجاد بشه. زمان کم منفصله، یعنی هی باید خدای متعال لحظه اول ایجاد کرد، دوباره ایجاد کنه، سه‌باره ایجاد کنه، هی باید ایجاد کنه، هی باید ایجاد کنه. پس جهان همواره به خدا وابسته است در بقا و حدوث و بقاش، در واقع همیشه حادثه. به عبارت دیگر این که بگوییم که یک بار حادث شد دیگه باقیه معنی نداره، این جهان همواره باید حدوث بعد الحدوث، اما البته کار کردش نه مستقله. این جواب را از دکارت نقل کردن، کتاب علم و دین صفحه علمی شاید خدمتون که 38، این صفحه 38 است. دکارت بر این عقیده بود که خداوند علاوه بر آفریدن جهان هر لحظه آن را نو می کند و زمان کم منفصل است، و اگر باز آفرینی همیشگی یعنی خلق مجدد و مداوم خداوند نبود، جهان به کام عدم فرو می غلطید. ولی توالی حوادث در جهان بر اثر قانون مکانیکی معین شده است، حوادثی که رخ میدن در درون جهان و لازم نیست وابسته به فعل الهی باشن. جهان ماشینوار ماده با انفصال قطعیش از ساحت ربوبی و ذهن انسانی به رای خود ادامه میدهد. پس این آقای دکارت نیاز همیشگی عالم به خدا را اثبات کرد، اما در تدبیر جهان نه دیگه. باز هم بحث ماشینی بودن و جبری بودن و بی‌نیاز بودن رو پذیرفت. این یک راه حلی که ایشون ارائه داد. راه حل دومی که ارائه شده توسط آقای نیوتن ارائه شده، ایشان بر اساس نارسایی‌های علمی خودش که اون وقت خب علم فیزیک بالاخره اول راه بود، محاسبه ها و مطالعه هایی که ایشون میکرد در رابطه با گردش سیارات و مدار اونها، بر اساس محاسبه های علمی اون وقت ایشون یک حرکت های نامنظمی را ایشان در این رصدها، مشاهده ها، مطالعه ها، محاسبه های خودش میدید در این حرکت سیارات، و می گفت بر اساس این اعوجاج ها یا این مثلا انحراف هایی که وجود داره، اگه اینا انباشته بشه روی هم دیگه، اینا به هم می خورن فرو می ریزه. و از نظر علمی نمیتونست توجیه کنه که چطوری اینا هم انحنا و اعوجاج داره و در این حال هم به هم نمیخورند و برقراره. اینا نمیتونست به لحاظ علمی توجیه بکنه. میگفت خیلی خوب، اینجاش رو ما احاله میدهیم به دخالت الهی. اگر خدا دخالت نکنه گاه به گاه این مجموعه منظومه شمس نگه داره، خب به هم میریزن دیگه، از بین میرن. پس خداوند متعال دخالت دارد، فقط در حلوس نیست، در ایجاد عالم. این میشود از باب همون مثالی که عرض کردم که ماشینی را میسازن، ساعتی را میسازن، بعدها ممکن است اختلالی درش به وجود بیاد. خب تعمیر میخواد دیگه، یک مکانیکی، یک مهندسی باید باشه که اینا تعمیر بکنه. نقش خداوند متعال طبق این تفسیر پایین میاد، میشود یک مکانیک ساخته، البته خودش ساخته، بعدا هم یه وقتایی لازم شد میاد یه دخالتی میکنه دیگه رهاش میکنه. گهگاهیه، بله، که بعد این اصطلاح شد به اینکه خداوند متعال نقشش رخنه ها را رفو میکنه و این روزنه ها را پر میکنه، و الا اگر این روزنه ها نباشه دیگه جهان خودش خود بسنده از کار خودش میکنه. خب این سخن حالا آقای نیوتن جاشم بگم خدمتون، صفحه 51 همین کتاب علم و دین. خیلی این کتاب مطلب داره، خدا شاهده من این کتاب های زیادی مطالعه کردم، آخرش میبینم که هیچ کدوم به پای این کتاب علم و دین نمیرسه، از بس مطلب داره، خیلی پر مطلب است. همین علم و دین، کتاب علم و دین ایان باربرو رو بنده هم خیلی این را خوندم ها، یعنی خدا شاهد است که انشالله با قصد قربت بوده باشه برای دفاع از عقاید و اینها، خیلی رو این من کتاب کار کردم، خیلی تدریس کردم، مقاله ازش نوشتم، مطالعه کردم، یادداشت برداری کردم. هی هم که دوباره رجوع میکنم میبینم عجب اینجا یه نکته‌ای بوده که قبلا حواسمون نبوده. خیلی کتاب پر مطلب است. اگر حالا خواستید یه وقتایی، الان وقت نمی‌کنید، تعطیلات یه موقع میشه، مسافرت میخواد، یه کتاب با خودتون ببرید مطالعه کنید. حالا بخصوص با این بحثایی که داریم ما میکنیم، اینطور آنالیز به قول آقایان میکنیم، تحلیل میکنیم، دیگه راه باز میشه، اون تعقیدهای ابهامهای خود زدوده میشه. صفحه 51 ایشون عبارتش اینه، موید نیوتن شاید تا اندازه ای چون نمیخواست نقش خداوند را محدود به نقش علت اولا ببیند، که یعنی فقط کارش این بوده که دیگه ساخته و رها کرده، نمیخواست این مطلب را اینجوری تصویر بکنه، و تا اندازه ای به این جهت که داده های علمیش نادقیق بود، حکم کرد به این که خداوند نقش مستمری در تعادل بخشیدن به منظومه شمسی دارد، و معتقد بود که هیچ گونه تبیین علمی برای مسیر گردش سیارات وجود ندارد از نظر ایشان. خب پس اگر چنانچه خدا دخالت نکنه این نزد به هم میریزه. صفحه 51. خب این دو تا اشکال بر این در واقع خردگیری شد، این راه حل آقای نیوتن. یک اشکالی را لایبنیتز یک فیلسوف و دانشمند و ظاهران آدم خیلی جامع و اطراف بوده، چون در شرح حالش حقوقدان و سیاستمدار و اقتصاددان و فیزیکدان و ریاضیدان و فیلسوف و چه بوده، همه در توصیفش نوشتن، آدم شاخصی بوده، مطرح هم هست. البته به کتاب های تاریخ فلسفه غرب رجوع کنید، لایبنیز مطرح. ایشان آمد یه اشکال کرد، گو اصلا این سخن آقای نیوتن درست نیست، برای اینکه به خدای متعال میگیم از اول چرا ماشین رو بد درست کرده، خب یه جوری درست میکرده که دیگه خوب کار کنه، تعمیر نخواد. ترجمه میفهمه؟ این در واقع شما دارید شأن خدای متعال رو در صنعش پایین میآورید دیگه، میگید ماشینش رو بد یه جوری درست کرده که بعد خودش هم بیاد تعمیر کنه، مثل بعضی سازنده های اجناسی که حالا هست دیگه، مستحضری یه جوری میسازن که بعدم به اونا نیازی باشه مرتب، خدمات بعد از فروش، اگه تازه حالا خدمات بعد از فروش حسابی باشه، میگه خب خدای متعال از اول خوب درست کنه دیگه، مگه نمیتونسته؟ یا خیرخواه نبوده، یا نمیتونسته، یا نمیدونسته. چون بالاخره این مشکل یا در ندانستن است، یا در نتوانستن است، یا در خیرخواه نبودن است، دنبال سوده. هیچ کدوم از اینا که در خدا که نیست، هم میتواند هم میداند هم خیرخواه است و از اول درست میکرد که بعد نخواد لحظه به لحظه دخالت کنه. این اشکال را میشود که لایبنیز مطرح کرده، صفحه 52 کتاب علم و دینه. اشکال آقای لایبنیز بر ایشون این هست، عبارت این است: میگوید نارسایی الهیاتی این گونه احکام نیوتن را لایبنیتز، که گفتم خدمت شما یک محقق و دانشمند آلمانی بوده، چنین نشان داد: خداوند کامل نبایستی دستگاهی ناقص آفریده باشد که نیاز به تصحیح گاه به گاه داشته باشد. این یک خورده اشکال. اشکال دوم این بود که خب آقای نیوتن، شما به آخر علم که نرسیدید، که اول فیزیک جدید هستید، گام اول. حالا ببینید گاهی یعنی قفلت میکنه، اولا آدم های نخبه که قفلت میکنه. گفت علم نمیتواند، نگفت من حالا نمیتوانم، که نه علم فیزیک دیگه آخر خطه دیگه، نمیتونه. پس حالا که نمیتونه، باید یک منشأی براش پیدا بکنیم، میشود اراده الهی. بله، اگر علم فیزیک را تا آخر دنیا آقای نیوتن میدانست که دیگر بیش از این هیچ کس نمیتواند بیاید اینا حل کنه، توجیه علمی براش پیدا کنه، بله، اون وقت جا داشت که بگوید خب این هیچ توجیه علمی نه الان دارد نه آینده، پس لابد باید یک منشأ متافیزیکی داشته باشه. لذا قرن بعد از آقای نیوتن، اون دانشمند فیزیکدان معروف که زیاد اسمش برده شده و این حرفش هم زیاد گفته ایم، آقای لاپلاس، این آمد اینا توجیه کرد. این مطلب را هم در همین کتاب علم و دین صفحه یه شرط خدمت شما که 51 52 هست، عبارت را بخوانم ببینید. میگوید نارسایی علمی استنادهای نیوتن به دخالت الوهی در قرن بعد آشکار شد. پس یک نقد فلسفی کردند، نقد الهیاتی کردند لایبنیتز، یه نقد علمی کردند در قرن بعد. اون چه شد؟ فرضیه صحابی لاپلاس، که این آقای لاپلاس ریاضیدان فرانسوی، فیزیکدان ریاضیدان فرانسوی، ایشان متوفای بله 1827، یعنی قرن 19 هم زندگی میکرده، ایشون اومد این رو حل کرد. بعدم که بهش گفتن، کتابی نوشت، در اون کتاب به نام گردش آسمان ها، در اون کتابش هم از خداوند عالم هیچ بحثی نکرد که دخشش در این نظام عالم چی هست. ناپلئون بهش گفتش که جناب لاپلاس کتابی میگن نوشته، کتاب خوبی است، ولی از خدا نامی نبرده ای. گفت جناب نیازی نداشتم به اون فرضیه، یعنی من تونستم اون اختلال ها یا نارسایی های فیزیک نیوتن رو من حل کنم، من فهمیدم، توجیه علمی میکنم دیگه، خدا میخواد چیکار کنه. اون چون نمیدانست، میگفت خدا من میدانم دیگه، به خدا نیاز نیست. اگر دیده باشید، خدا رحمت کند مرحوم شهید مطهری در اون کتاب علل گرایش به مادیگری، که خیلی کتاب خوبیه، کتاب علل گرایش به مادیگری، منم خونده اید یا نه، ولی واقعا کتاب ارزشمندی است. چه شد که غرب به مادیگری روی آورد؟ چه ضعف‌هایی بود؟ چه مسائلی بود؟ اون وقتشون نارسایی‌های الهیاتی، نارسایی‌های فلسفی، اینا رو بیان کرده مفصل. نارسایی‌های الهیاتی دینی کلامی، یعنی منشأ بعضی این بود که الهیات نارسا بود، عقاید دینی مشکل داشت. بعضی هاش این بود که عقاید و آرای فلسفیشون مشکل داشت، نتونستن حل کنن. اینا بیان کرده. یکیش همینه. میفهمد در غرب خداوند عالم را در مجهولات جستجو می کردند، نه در معلومات. این همه حرف حالا نیوتن است. آقا نیوتن یه آدم بالاخره خیلی برجسته ایه، ولی این حرف رو زده. متافیزیک را کردن بایگانی مجهولات، نه حرفای شهید متحریستا. متافیزیک را کردن بایگانی، بایگانی چی؟ بایگانی مجهولات، یعنی هر چیزی را که نمیدانیم حالا میریم به اونجا، برید اونجا پیدا کنید. هرچه را میدانیم دیگه متافیزیک نیاز نیست. خب هی دایره متافیزیک چه شد؟ رفته رفته محدود شد. کار به اینجا کشید که خداوند متعال دیگه از دخالت در جهان با تعبیراتش دیگه، حالا این تعبیرات رو خواهی میکنیم، خدایا ما رو ببخش، باز میخواهیم از محضر ربوبیت، خیلی ما رو ببخش، معذرت. بله خدا را دیگه بازنشسته کردن، منعزل کردن، گفتن نه شما زحمت کشیدی، جهان ساختید، از شما در نکنه، برو استراحت دیگه، فعلا ما خودمونو به این جاها کشیدم. دئیسم حالا یه چیزی بعد پیدا شد در غرب، حالا اینا که دیندار بودن ها، اینایی که دیندار بودن کارشون کشید، میگن دینداری دئیسم. دئیسم یعنی چه؟ یعنی خدا خلق کرد، جهان طبیعت خود بسنده است، دیگه کاری به خدا نداره. این یک معنای از این تفکره که در غرب به وجود آمد. خب اینم پس درست نیست دیگه، این حرف حرف بی اساسیه. نه اون نظریه ای که آقای دکارت گفت، اون دکارت البته در این که بقاً جهان به خدا نیاز داشت حرفش درست بود، اما این که حوادث و رخدادهای جهان به اراده الهی مستند نیست، این باطل بود، این نارسا بود. حرف نیوتن هم که از اون خیلی بدتره. این دو تا جواب شد که ملاحظه میکنید که مشکل دار. یه عده ای هم طبق نظر ایشان در کتاب علم الدین میگوید هر دو عقیده را قبول کرده بودن، هم عقیده دینی که خب معتقد بودن خداوند متعال در جهان نقش فعال دارد، حدوثاً بقاءاً تدبیراً، هم در حدوث هم در بقا هم در تدبیر جز به جز حوادث، و هم نظام عالم بر اساس علم ولی یک نظام ماشینی جبری دقیق خودکاره. خب به سوال میکردن آقا پس نسبت اینا چطوره؟ دیگه حرف نمیزدن، حل نمیکردن. یعنی در واقع وارد میدان جواب دادن، گفتن حالا ما همینا قبول داریم، همونا قبول داریم، بدون اینکه توجیه ارائه بدن. این راه ایشون نقل کرده است که یه عده، این خب این معلومه جواب نیست دیگه، این راه حل ارائه نمیده. دقت بفرمایید، دو تا دیگه راه حل هم نقل کرده ایشون که ارائه کردن. یک راه حل این بود که گفتن، دقت کنید، خداوند متعال چون خیرخواه بشر و جهان است، از سر خیرخواهی و مصلحت اندیشی به نفع آدمیان و به نفع مخلوقاتش جهان را جوری خلق کرده که این مخلوقات و موجودات خودشون جلو پلاس خودشون رو بتونن از آب در بیارن و در از عهده کار خودشون دیگه بر بیان. یک طرح خیرخواهانه کلی اینجوری طراحی کرده جهان را، این نشانه قدرته، یعنی نشانه خیرخواهیه. چرا خداوند متعال جهان را مثل یک ماشینی ساخته که بعد از ساخته شدن خودش کار خودشو بکنه و دیگه نیازی نداشته باشد دخالت‌های جزء به جزء؟ خیرخواهی خدا سبب این شده است، نه اینکه نمیداند نمیتواند، نه، اتفاقا چون خیرخواه است جهان را همینجوری ساخته. صلاح بشر، صلاح جهان در این بوده. حالا ما میگیم چه صلاحی، ممکن نتونیم بگیم، ولی بالاخره خدای متعال خیر رو در این دانسته. خدا خیر مطلق دیگه، حالا بر اساس این اعتقادات توجیه اینجوری میکردن ها. این به عبارتی قبول اشکال است، پذیرش اشکاله. یعنی چه؟ یعنی بله خداوند ما قبول داریم که دخالت در حوادث جزئی جهان ندارد، ولی این نداشتنش ضعف نیست، ریشه در خیرخواهی خدا برای مخلوقات داره. این را ایشون میگوید رایج ترین تفسیر بود. عبارت این آقا این است، صفحه 50 و 51 یعنی کتاب علم الدین، عبارت رو من یه مقدارش میخوانم. موید رایج ترین دیدگاه یا تفسیر، تفسیر خیلی کلی مشیت بود، یعنی طرح و تدبیر کل جهان و نه امور و اشیاء جزئی، نمایاننده خیرخواهی خداوند است. خدای خیرخواه خیرخواهیش این را اقتضا کرده که جهان را اینطوری بسازه که لازم نباشد خودش بخواد در جزئیات دخالت بکنه. او به شیوهی هماهنگ همه چیز را به گردش انداخت و نظم و نظام سراسر هستی را چنان تدبیر کرد که رفاه آفریدگانش حفظ شود. کار طبیعت که به گردش افتاد از قوانین ثابتی پیروی می کند و عمل کرده علل مادی به اقتضای طبیعت و ضرورت خودشان است. بدین سان نقش کنونی خداوند تا حفظ نظام عالم است کاهش یافته بود. البته فقط توجیه می کردن که بله قبول داریم که خداوند متعال دخالت نمی کند در جزئیات حوادث، ولی کن این البته ریشه در خیرخواهی الهی داره. پس این پذیرش در واقع اشکال عقب نشینیه. از آن باور و اعتقاد توحیدی که خدای متعال خدوسن بقاءن تدبیرن در نظام آدم دخالت میکنه عقب نشینیه. این میشون مگد رایج ترین تفسیر، مقبول ترین این بود. این هم پس شد یکی که خب برای این پذیرش اشکاله دیگه، حل نکرد که منتها یک وجهی آورد آبرومندانه، یک نوع مثلا عقب نشینی آبرومندانه است. یه توجیهی کردن که تو ذهنها نزنه، یعنی اون متدینین بدشون نیاد. گفتن نه خدا خیرخواه بوده این کارو کرده، ولی خب این مشکل حل نکرد. چهارمین از کردم صفحه 50-51 بله اما در بله همینطوره، در حفظ جهان خدای متعال نقش داره، اما در تدبیر حوادث جزئیات دیگه دخالتی نداره. اینم بر اساس خیرخواهی خدا اینجور انجام شده. اینم یک جواب. خب اینم مشکل داره، از کردیم به هر حال قبول این استش که محدودیت مشیت الهیه با باور دینی در جهان بینی توحیدی این سازگاری نداره. خب چهارمین جوابی که ایشان گفته، از یه عده‌ای میگفتن، نگفته کی اما نقل کرده، این خوبه. این در واقع حالا هر کس این رو گفته یک تفسیر و تحلیل فیلسوفانه بر اساس نظام علیت و معلولیته. و آن این است که عبارتش اینطوریست: بعضی دیگر مشیت را با پیشنگری خداوند برابر می گرفتن و می گفتن خداوند با در نظر داشتن سلسله علل می تواند پیشا پیش عوامل خود را با حوادث آینده جهان و آینده چنان منطبق کند که هم نظم جهانی محفوظ بماند و هم مشیت او عملی شود. این با این تعبیر این رو گفته. خب این به عبارتی که ماها باش انس داریم، عبارتهای در ادبیات فلسفی ما و کلامی ما، یعنی دخالت کردن اراده الهی در حوادث جهان از طریق علل طولی، یعنی گویی که اون دیگران دخالت اراده الهی را در عرض عوامل طبیعی میدونستن. اون وقت براشون مشکل شده بود که اگر عوامل طبیعی دخالت دارد، اراده الهی دیگه چه دخالتی دارد؟ اون در عرض میدیدن که قابل جمع نبود. حالا یا پذیرفتن از جانب اراده الهی، عقب نشینی کردن، یا تفسیر دیگه. این نظریه میگوید نه، خدای متعال علم پیشین که داره، یک اسباب و عوامل رو هم او ساخته، یعنی جهان رو او طراحی کرده. چه مانعی داره که بگوییم بر اساس علم پیشینش این قوانین و علل و اسباب عالم را جوری طراحی کرده که اینها مجری مشیت او باشن، همون مشیت جزء به جزء الهی که میخواد در عالم دخالت بکنه به واسطه این اسباب باشه. میشه دخالت طولی، نظام سببیت و مسببیت. خب این درسته، این جواب صحیح است که یعنی ما نقش اراده الهی را در تدبیر عالم بر اساس نظام اسباب مسببات ببینیم و دخالت اراده الهی را در طول تأثیر و دخالت عوامل طبیعی یا ماورای طبیعی فرق نمی کنه. حالا در جهان بینی الهی فقط عوامل طبیعی هم نیست، اسباب متافیزیکی هم هست و مدبرات امر. فرشتگان هم دخالت دارن، باشه. پس این جواب جواب درستی است. در الهیات ما، فلسفه ما هم، البته الهیات ما عرض میکنم همون تفکری که مثلا در کلام عدلیه هم نه امامیه، در کلام امامیه هست و در فلسفه اسلام، برای اینکه در جهان در الهیات اسلامی نظریات دیگر هم وجود داره. یکی نظریات معتزله هست که یشبه نظریه معتزله به نظریه همون کسانی که گفتن که خداوند متعال عالم را خلق کرده و دیگه این داره خودش خود بسنده است. چرا؟ چون که آنها علت احتیاج موجودات به خدا را حدوث دانستن. وجه نیاز موجودات به خداوند متعال اینه که چون حادثن، خب وقتی که دیگه حادث شدن بعد دیگه نیازی ندارن، یعنی تفویض میشه که اسباب و علل خودشون خود بسندن، کار خودشون میکنن. لذا اینا نقد کردن دیگه، مثلا امثال ملا صدر و دیگران میگن اینو شعر که یعنی خدای متعال میاد جهان را خلق میکنه، در عرض خدا بعد اسباب انسانها یا غیر انسانها برای خودشون فاعلن، در عرض خدای متعال مستقل از خدا، اینو شعر که. پس یک نظریه تفویض معتزلیه که با این دیدگاه هایی که در الهیات مسیحی مطرح شده شباهت داره. یک نظریه در الهیات اسلامی دیدگاه اشاعره است. اشاعره دخالت اراده الهی در جهان را جز به جز جدی گرفتن، عقب نشینی نکردن، دفاع کردن به جد، اما نتوانستند نقش علل طبیعی را توجیه کنن، جمع کنن با این دخالت اراده الهی، او را حذف کردم. ببینید اینا باز برمیگرده به این که در عرض دیدن ها، یعنی نگاه معتزلی و نگاه اشعری هر دو باز این مشکل را داره که قابل جمع نمیدانه، بالاخره میگه یکیشون. مثلا در معتزله در مورد انسان میگن انسان خود بسنده است و خود مختار است در افعالش، همون تفویض، خدا رو بذارن کنار. اشاعره خدای متعال را دخالت میدهند، نقش انسان و عوامل دیگر را کنار میگذارند، چون مستحضرید که اینا به علیت و معلولیت اعتقاد ندارن، به نظام علیت، به تعاقب، به اصطلاح به عادت الله، به تعاقب الحوادث معتقدن. میگن عادت الله جرت به این که عقیب النار حرارتم ایجاد بشه، عقیب الماء برودتم مثلا ایجاد بشه، عقیب این سنگی به شیشه میخوره شکستن سنگم ایجاد بشه، عقیب این، مقارن این، تقارن و تعاقب، نه تلازم و نشوع و وابستگی. چون علیت معناش این استش که یک پدیده ای وابسته به یک پدیده ایه، وجودش به او وابستگی داره. خب پس اشاعره هم یه دیدگاهه که اینا در دنیای مسیحیت در بین این متکلمینشون ها رو نقل نکردن به این صورت. البته مالبرانش فرانسوی میگوین که ایشون علیت را منکر بوده و دیدگاهش مثل اشاعره است، حالا از اون بگذاریم. پس اینم یه دیدگاهی که خب دیدگاه نادرستیه. دیدگاهی که صحیح هست دیدگاه فلسفی است که امامیه هم همون دیدگاه را داره، متکلمان امامیه. حالا این یک تعبیرش در فلسفه مشائیه، یه خورده دقیقتر و رقیقترش در فلسفه متعالی است، حکمت متعالیه. اونی که در فلسفه مشا از فهمش هم آسان‌تره، همین نظام اسباب مسببات طولی، الفاعل بالتسبیب، یعنی خداوند متعال فاعل این قطره بارانی که از آسمان به زمین میفته، نسیمی که میوزد، گنجشکی که مثلا فرض کنید که آشیانه می سازد و و و همه ی حوادث دید جهان به مشیت من الله هست، فعل الهیه، اما البته فعل به تسبیب نه بلا سببه. اون سببی که دخالت میکند که اون گنجش باشد یا اون مثلا فرض کنید باد باشه، حرکت باد که ابر رو حرکت میده بعد باران میباره، تمام اینها اسبابی هستند در اختیار اراده الهی و اراده الهی از مجرای اینها نفوذ میکنه. پس خدای متعال در همون لحظه ای که این حادثه جزئی رخ میدهد اونجا هست، حضور دارد، ارادهش، مشیتش نافذه، منتها البته به واسطه. تمثیلی که معمولا در ادبیات صدرایی دیگه زیاد هست، تمثیلی که معمولا می شود برای این میگویند که شما من عرف نفسه عرف ربه، حدیث هم داریم البته، خیلی حدیث بلندی است، من عرف نفسه و عرف ربه. اگه میخوای ببینی که خدا چطور رب جهان است و مدبر جهان است و دخالت بکند، به نفست رجوع کن. تدبیر نفس نسبت به قوا و جهازات بدن و عوامل بدنی که دخالت ما را، قوای جسمانی یا روحانی، فرق نمی کنه. نفس چه می کنه؟ دخالت داره، بله. این قوا و اسباب هم دخالت دارن، بله، در طول هم دیگه هست. پس من عرف نفسه و عرف ربه، نقش ربوبیت الهی اینجوریه که تعبیر روایی این مسئله در روایات اهل بیت علیهم السلام، میدانید تعبیر اهل بیت سلام الله علیهم در این مسئله این هستش که لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، در خصوص افعال انسان این به کار رفته، قابل بسط دیگه، امرون بین الامرینه، یعنی هم خدا دخالت داره هم انسان دخالت داره. دخالت اینها قابل جمع است. تفسیر فلسفیش این استش که در نظام، نظام طولی، و پس بنابراین این مشکلی که مشکل خیلی عمده ای بود بر اساس علم جدید مطرح شد در الهیات مسیحیت، 5 تا موضع گیری شده، جواب ندادند به هر دو طرف این مسئله، معتقد شدن بدون اینکه حلی بکنن. این یک موضع. 4 موضع دیگر حل کردن، یک راه حلشون درست بود، راه حل فلسفی، و اون 3 راه حل دیگری که بیان کردن مشکل داشت، کامل نبود، یا اصلا از اساس ناقص بود، یا کامل نبود. و عرض کردیم که در الهیات اسلامی هم این مسئله به این صورت، اجمالا عرض کردم، اشاعره، معتزله و امامیه و فلاسفه الهی، در روایات اهل بیت هم که این تعبیر آمده، این جمع کردیم دیگه. حالا این بحث در همین حد که مشکل چه بود، مسئله ای که ایجاد شد، موضع گیری ها و حل قضیه بر اساس موازین فلسفی و جهانبینی اسلام. و صلی الله علی محمد و آله.